احضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و ثنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره صفیه و نجیه و على آله امناء الله فی ارضه و حججه على عباده ولا سیما الداعی الى منتقم من اعدائه. بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا، فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگن می دهیم به حق تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا، به فاطمه و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. از فقراتی که در اذان تحریف بدعت‌گذاران مکتب خلفا و سقیفه صورت گرفت، حذف عبارت شریفه حی علی خیر العمل بوده است. استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب الصحیح من سیرت النبی، این کتاب عظیم و ارزشمند، در بحث تشریع اذان اثبات کرده است که اصل اذان تشریع است و از گفته این و آن پیامبر اذان را جمع و فراهم نکردند، بلکه اذان را واژه به واژه و کلمه به کلمه جبرئیل از منشأ وحیانی به پیغمبر اکرم آموخته. شکی نبود که در تمام دوران رسول خدا حی علی خیر العمل می گفتند و طبیعتا مردم از او این چنین برداشت می کردند که نماز بهترین اعمال است و تهییج و تشویق به صلاة شدن که حی علی الصلاة. بعدها در زمان متخلف دوم او چون دوران نبرد مسلمانان با افراد مختلف، با ایرانیان، با رومیان و نواحی دیگر جهان دوران نبردها شروع شده بود و جنگ اعراب با همگان، او به این نتیجه رسید که حی علی خیر العمل را حذف کنیم. چون وقتی میگوییم که حی علی خیر العمل، من که بهترین کار نمازه، ممکنه در جهاد سستی بکنن و به جهاد نرند. بنابراین یه عبارت بسیار کم معنا و بی‌معنا و پایین و بدون حتی وزن و بدون حتی سج و جناس از خود تراشید و گفت که در اذان صبح بگوین از صلات و خیر و من النوم. گفت از کرامات شیخ ما عجب است. پنجه را باز کرد و گفت وجب است. قند را خورد و گفت شیرین. مثلا یک کسی بیاد هر روز صبح صدا بزنن که آی نماز بهتر از خوابی شد، جو گفتی مثلا معما حل کردی که نماز بهتر از خواب. علی کل حال این که اذان را این گونه تحریف کردن و حی علی خیر العمل رو حذف کردن. اما حقیقت معنا چه بود؟ حقیقت معنا این بود که در احادیثی پیامبر فرموده بود خیر العمل در فاطمه و بنیها، و او میدانست که همچین سابقه ای در ذهن مردم هست، همچین سابقه ای هست که مردمان از پیامبر شنیدن که خیرالعمل اظهار محبت به زهرا و فرزندان زهرا است، و میخواستند که این عبارت را حذف کنند تا اون خاطره رو از ذهن ببرن. جهاد رو بهانه کردن و از صلات و خیر من النوم گذاشتن. هر جا که اثری از اهل بیت رو تشویق به محبت، مودت، اطاعت، ولایت و امامت اهل بیت میکرد، میخواستن که حس کنن و اهل بیت زدائی کنن از فکر و ذهن جامعه مسلمین. لذا از آن رو این گونه دستخوش تحریف قرار دادن. ولی به هر حال این حدیث معتبری است از امام صادق که فرموده از خیر العمل مودت و فاطمه و بنیها. قبلا در همین جلسه عرض کردیم تفاوت مودت لعل این است که محبت ممکن است در دل باشد و اظهار نشود. اگر محبت اظهار شد و اظهار کردید محبت قلبی مکنونه خودتون رو، می شود مودت. پیامبر نفرمود که اجر رسالت من این است که به دل اهل بیت و ذوی القربا رو دوست داشته باشید. باید اظهار کنید مودت، باید بهشون اظهار کنید. بهترین اعمال اظهار محبت به زهراست و بنیها. بنیها البته مصداق اتم و اکمل و اولش اهل بیت و امامان معصوم هستند. اما دیگر فرزندان حضرت زهرا از ذریه فاطمه زهرا، به اینها اظهار محبت کردن عبادت است؟ بله عبادت است. از اینجا وارد این بحث می شویم که وظیفه ما در مقابل سادات چیست. اولا این رو بدانید، روایات متعدد و فراوانی نقل شده است در فضیلت سادات. اما سادات بنی هاشم، اون همه فضائلی که هست مربوط است به ذریه و فاطمه که بنی العباس را از بنی هاشم در بر نمی گیرد، مربوط به اولاد فاطمه است. مودت و فاطمه و بنیها. و البته فخر است اگر یک کسی اجدادش میرسند به رسول و بتول، این خیلی فخره، جای افتخار داره. کفاکم یا بن زهرا فخرن اذا ما قیل جدکم الرسول ابوکم فارس الحجا علی و امکم الطاهره البتول. بل فخر. یک کسی از سادات حسنی یا حسینی بگه آقا من مفتخرم و شرافت دارم و شریفم، چرا؟ چون اجداد طیبین من ائمه هدات مهدیینن. من از فرزندان تبار موسی بن جعفرم، یکی میگه تبار امام هادی ام، یکی میگه سید حسینی ام، یکی میگه افتخاره. بله چطور افتخار نیست، جای افتخاره. اما البته برای خود اونها همچنان که جای افتخار است، جای هشدار است. چرا؟ خیلی لذت بردم، یه آقایی جوانی بود، اهل ذوق و شوق و اکتیو و فعال و از این آدم های پر انرژی و با روابط عمومی بالا، چون بعضی ها مثلا طبعا آدم بیحالیه، طبعا حال نداره مثلا از خونش بلند شه بره بیرون. یک کسی نه اصلا میجوشد میخروشد، این از این آدم های پر جوش و خروش و فعال. به من میگفت در سفری بودیم، میگفتش که حاجا، گفتم بله، گفت من تمام جاهای تفریحی دنیا رو رفتم، مثلا تایلند رو رفتم، همه جاشو رفتم، هر جاشو بگید من رفتم، اما واقعا هیچ خطایی مرتکب نشدم و دست به هیچ آلودگی نیازیدم و خودم رو آلوده نکردم. بعد حرفش برای من جالب بود، نمیخوام بگم کار درستیه، اما حرفش برای من جالب بود. گفت من همه جا رفتم، خواستم ببینم تو دنیا چه خبره. اصلا حرف غلطه ها، آدم نباید سرش تو هر مسترهایی بکنه بگه میخوام اینجا چه خبره، بوی نجاستش مثلا چه نوعه، چند درصد بوی نجاست میاد. توی جوبا فاضلابه دیگه، معلوم الان تو جوبا فاضلاب که میرسی خودتو خم کنی و بینی تو بریدم یه بوی بکشی میبینی پایین چه خبره، تمیزش کردن یا نکردن، عشرت کده ها و معصیت کده ها و فحشا کده ها خیلی هزاران هزار بار بدتر اون لجن و آلودگیش از این که انسان بخواد یه سرکی بکشه ببینه چه خبره، چه خبره، معصیت خداست. ولی میگفت من همه جا رفتم. از این حرفش قشنگ بود، خوشم اومد که گفت همه شش به معصیت به اقتضای جوانی داشتم، اما هیچ جا هیچ وقت به هیچ عنوان معصیت نکردم و خودم آلوده نکردم. چرا؟ گفت حقیقتش این بود که از خوف خدا نبود، برای اینکه فردا به جهنمم نرم نبود. خب چی؟ گفت واقعیتش اینه که پدر من از بزرگان، مثلا فرض کن نجفی ها بود، کاظمینی ها بود، بزرگان هیئت بزرگ بود، آبروی امام حسین بود. من ترسیدم اگر من دست از پا خطا کنم فردا آبروی پدرم رو که یک عمر نوکر امام حسین بوده به خطای من بره، بگن پسر فلانی این کارو کرد. به خاطر آبروی پدرم معصیت نکردم، نه برای ترس از جهنم، سجادم آب نمیکشم، نه به خاطر اینکه میل نداشت، هم میل داشتم هم خیلی به خاطر آبروی پدرم رعایت کردم. حالا سادات افتخار دارن، اما بر خود بلرزن که شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. اگر من غلطی کردم میگن خواهی شیخک معلوم نیست بچه کیه، افراسیابه. ما بچه کی هستیم؟ نم افراسیابیم، رستمیم، شاید نه رستمیم نه افراسیابیم، معلوم نیست. خب اما اگر کسی سیدی گناه کرد، نامه اعمالش به رسول خدا عرضه می شود و شرمنده پیش جدش خواهد بود. خدا چقدر منت گذاشته که تو را از نسل سیدین و امیر المؤمنین و سید شباب اهل الجنه و سیدتون سال عالمین گذاشته، تو چرا این کار کردی؟ شرمنده است. یک دو، شیخ صدوق علیه الرحمه در کتاب اعتقاد می‌فرماید که عقیده ما نسبت به سادات من ولد فاطمه این است که برای نیکو کردار اونها و صالح اونها دو اجر و برای بد کردار فاسق اونها دو برابر عذاب می‌نویسند. اگر گناهی کرد دو برابر مردم عذابش می‌کنند. بچه پیغمبر تو چرا؟ البته مستحضرید که شیخ صدوق منزه است از اینکه خودش مطلبی را از پیش خود بفرماید. شیخ صدوق اونقدر عظیم القدر است که حتی وقتی میخواست از فتوای خودش رو بیان بکند به لسان روایات و روایاتش رو، یعنی علت دوام با کلام اهل بیت سخن میگفته. و اینی که میفرماید اعتقاد ما این است، معلوم میشود که روایت دیده که همچین مطلبی هست. مدینة العلم از جمله کتب شیخ صدوق که امروز در دست ما نیست و هشداریه که مبادا که شیخ صدوق روایت دیده که سادات گناهشون دو برابر عذاب داره و البته کار نیکوشون دو برابر پاداش و ثواب میکنن که میکنن. ما وظیفمون نسبت به سادات چیست؟ ما وظیفمون نسبت به سادات، دقت کنید چی عرض میکنم، به سیدی که کافر نباشد. ممکنه یک سیدی کافر بشه؟ بله هستن. الان داریم سید کمونیست داشتیم، نورالدین کیانوری رئیس حزب کمونیستی بلشویکی توده بود، سید بود، سید نورالدین کیانوری. حالا این سید نورالدین کیانوری که خود خدا رو منکر شده، تا چه برسه به رسول خدا و اهل بیت، این احترام داره؟ نه، کافره، خط قرمز رو طی کرده. یا اگر کسی سید بود و به پیغمبر هم، به خدا هم معتقد بود، به رسول هم معتقد بود، اما به ولایت امیرالمؤمنین معتقد نبود، به ولایت پدرانش و امامت اونها معتقد نبود، این سید محترمه؟ نه. واجب الاحترامه؟ نه. از العلوی و طابع ناسبی، یعنی سید ناسبی بود. باز داشتیم؟ بله. سید وهابی داشتیم؟ بله. سید ابوالفضل برقعی آخوند بود، سید بود، نیمچه سوادی هم داشت. این کم کم وهابی شد و از وهابی های سعودی خطرناکتر و بدتر. به ظاهر میگفت که من شیعم و وهابی نیستم، اما اندیشه او از هر وهابی وهابی تر بود. منکر شفاعت، منکر توسل، منکر عصمت، حالا این محترمه؟ نه. اینو باید دوست بدارم؟ نه. وقتی شاخ عزیزه که به تنه اصلی تنه نزنه، وقتی فر محترمه که اصل رو زیر سوال نبره. اگر یک سیدی به امامت معتقد نبود، یا خودش دشمن امام بود، یا مانع ظهور امام بود، ای بود یا کذاب بود، این که دیگه محترم نیست. لذا اهل بیت ما احترام سادات رو لازم شمردن. پیامبر اکرم فرمود که به ذریه من سادات بدشون رو به خاطر من احترام کنید، خوبشون رو به خاطر خوبیشون. پیامبر فرمود المرء یحفظ فی ولده، اگر یک کسی رو دوست داری و حقی به گردن تو داره، باید به اولادش رعایت کن. اگر من یک دوست صمیمی دارم که حقی به گردن من داره، سالها الفت و انسی داشتیم، حالا این زد و از دنیا رفت، فرزندان او خرد سالن، خب من باید بالاخره یه مقداری هوای اون بچه های او رو داشته باشم. اگر من به بچه های او محبت کردم، این که تبعیض نیست، اگر به بچه های او محبت کردم نیست، درد می فرمایید؟ فرض کنید بنده استادم، سر کلاس دارم درس میدم. برام هم اتفاق افتاده، یه همدوره ای ما داشتیم، این میرفت یه مدتی در مناطقی که مورد هجوم وهابیان بود و فعالیت کردن، یه ما نفهمیدیم اینه چیکارش کردن که سرماخورده شد، بردنش بیمارستان، سرماخوردگی شدید شد. خود آقایون دکترها در بیمارستان در مشهد حیران بودن، گفتن ما همچین چیز اصلا تو عمر. در درون ریه هاش نایجه ها شروع کرد منفجر شدن، ریه از تو پاره پاره شد. 27 سال عمر، ظرف دو روز این بچه، این طلبه امام زمانی مرتب متبلغ نابود شد. احتمال 99.99 درصد دادیم که این رو مسموم کردن. ولی خب چجوری میخواستیم اثبات کنیم؟ به کی میخواستیم اثبات کنیم؟ چه فایده ای داشت دیگه؟ از درس رفته بود. دو سه تا پسر قد و نیم قد داشت. سالیانی گذشت، بنده در قم مسئولیت یه مؤسسه تخصصی معارف و تاریخ و امامت رو داشتم. خب پسر این حالا طلبه شده بود و مثلا 19 سال شده بود، آمد برای مؤسسه ما. من باید مصاحبه میکردم و پذیرشش میکردم. پذیرشش کردم. ما هم اگر درس میدادیم به همه بچه ها درس میدادیم، به همه افراد کلاس درس میدادیم، تبعیض قائل نمیشدیم، به بقیه هم درس میدادیم. اما به این بیشتر وقت میگذاشتم. اگر میدیدم که فرض کن درسش ضعیفه، بیرون از کلاس براش وقت بیشتری میگذاشتم، کلاس خصوصی. چرا؟ چون پدر او با من انسی داشته. المرء یحفظ فی ولده، تبعیض نیست که، این شکرگزاری است. چون در حق دیگران که کوتاهی نکردم، درد می‌فرمایید، وظیفه‌مو نسبت به شاگردای دیگه هم انجام دادم. اما به این یک بنده بارها این مثال زدم که من 15 سالم بود، در شهر ما یه عالمی داشتیم به نام مرحوم شیخ صدرالدین ربانی، خیلی انسان فرهیخته، متخلق، مرد خدا و یک مرد وارسته و مهذب بود، خیلی انسان بسیار کاملی بود. من در 15 سال زدیشون، تابستانی بود و در زدم و در رو باز کردن. آقا مریض بود، اواخر عمرش بود. گفتم که ممکنه خدمت آقا برسم؟ گفتن که بفرمایید. رفتیم و دیدیم که آقا در بستر افتادن، قند داشت و هفته دو مرتبه دیالیز می شد، پوست شده بود و استخوان، قندم اثر کرده بود که چشمش درست دیگه نمی دید. خیلی مجتهد بود، فقیه بود، خطیب بود، خیلی انسان بزرگی بود. من که وارد شدم تقاضا کردم که درس اخلاق برای من شروع کنید. اولین درس اخلاق رو به من داد. پیر مرد با اون وضع مریض از تو رخت خواب بلند شدن، رخت خواب مریضی، اومدن روی فرش دو زانو نشستن. حالا من یه نوجوان 15 ساله که مو تو صورتم نیست، فقط بچه بودم، دو زانو نشستن. هم کردم اولین جمله‌ای که گفتن، گفتن که ببخشید که من لباس و عبا و عمامه به تن نکردم، بی احترامی به شما نشه. خدا میداند اونقدر مریضی رو من فشار آورده که حتی وزن عمامه رو سرم نمیتونم تحمل کنم. ولی اگه شما میبینی که مثلا سنت کم آمدی، فکر نکنی من به عنوان این که به شما اهمیتی نمیدم لباسم رو نپوشیدم. هرچی اصرار کردم که آقا بفرمایید توی بسترتون، گفتن نه خلاف ادبه که من تو بستر باشم و شما نشسته باشید. آقا بهمون بده. اون قدم اول درس بود. گفتن حالا امرتون رو بفرمایید. گفتم آقا خواهش میکنم، من آمدم تقاضایی داشتم. گفتن بله. گفتم که اگر زحمتی نباشه میخواستم که برای من هفته یک جلسه، من یه نیم ساعت سرابی بیام خدمتتون، درس اخلاقی به من بگید. گفتن که پسرم من به این وضع افتادم و من رو هفته دو مرتبه دیالیز میکنن، یعنی اونقدر بدن ضعیف شده بود که نای نشستن نداشت و چشمم هم درست دیگه نمیبینه و من شرمندم و معذرت میخوام، منو معذور بدارید و ببخشید که توانش رو ندارم دیگه. گفتم خواهش میکنم آقا، میبینم وضعتون به چه وضعه، من مزاحم شدم، توقع بی جا کردم و ببخشید. چایی آوردن رو خوردیم. گفتم اجازه میفرمایید من مرخص بشم؟ گفتن بفرمایید. گفتم آقا ببخشید مزاحم شدم. گفتن نه شما ببخشید، من نمیتونم وقت بگذارم. اومدم بلند شم، ایشون به من گفتش که اسم شما چی آقا جان؟ من گفتم که حامد رضا. گفتن، گفتم که معاونیان. گفتن اه، با پدرم در جوانی خیلی رفیق بودن. گفتن شما پسر حاج محمد آقای خودمونی؟ گفتم بله. گفتن بنشین بنشین. تعجب کرد. گفتم شاید بابت رفاقت پدرم میگن. وقتی نشستم گفتن پدر مادر تو، پدر بزرگ تو، عاشق عبدالجواد مدرس ساده بود. من میرفتم کلاس ایشون. یک روزی سر کلاس حواسم پرت بود و ایشون دو سه مرتبه من تذکر داد و من گوش نکردم، خیلی بچه بودم. یه مرتبه این پدر بزرگ تو برای اینکه منو به خودش بیاره به کلاس اینها، یک خوابون تو گوش من، یک سیلی محکم درست حسابی خوابون تو گوشم، چنان زد تو گوش من که از اون روز من حواسم رو جمع کردم، درس خوندم تا شدم مجتهد به خاطر اون تو گوشی. ولو نمیتونم بشینم، ولو انقدر مریضم، نه هفته یک مرتبه، از فردا صبح هر روز شما میای اینجا تا من اون سیلی رو جبران کنم. جوانها یک ماه من میرفتم، یک ماه تنها، بچه 15 سال، یه مجتهد فقیه آیت الله با اون حال هر روز برای من یک ساعت درس خصوصی میگفت. چرا؟ گفت من مدیون اون توگوشی پدرتم، پدر بزرگتم که منو به هوش آورد با این محبت رو جبران کنه. هرچی من گفتم آقا نمیتوانید شما، سخت الا بلا بود. جوری شد که 30 جلسه که من خدمت ایشون بودم با اون ضبطای واکمن اون زمان نوار کاستا ضبط میکردم، بعد از 30 روز که من خدمت ایشون بودم، بعد از 30 روز، بعد از 5-6 روزش که من رفتم خدمتشون خداحافظی کنم، دوره تمام شده بود، یک روز بعدش رو دنیا رفت. یعنی وضع بد، با اون حال به من درس میداد. چرا؟ المرء یحفظ فی ولده. فاطمه زهرا در خطابه فدکیه نهیب میزد که انصار، مهاجرین، مگر پدرم نگفت المرء یحفظ فی ولده؟ ما هذه الغمیزه تو فی حقی، چرا چشمتون رو بستید؟ من رو زدن، حقم رو بردن، خوردن. مگه بابام نگفت وقتی کسی از دنیا رفت رعایت حق معلمتون اندش بکنید؟ این درسته که با من چنین کنند و شما ببینید، به مرا آمن کن و مسمع، پیش چشم شما چنین کنند با من. دقت میفرمایید؟ حالا احترامی که ما با سادات میگذاریم عزیزم، این تبعیض نژادی نیست، این احترام به معلم کل فلکل، یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اصلا بحث تبعیض نژادی نیست. میگه آقا چرا ما از سهم سادات بدیم به سادات؟ میگیم حرمت پیغمبر، قرآن گفته و ما و دین ما و پیغمبر گفته به بچه های من صدقه ندید، بابا من پیغمبر شما بودم. ما صدقه به اینها نمیدیم، زکات هم به اینها نمیدیم تا حرمت پیغمبر رو نگه داریم. خب وقتی صدقه ندادیم، وقتی زکات ندادیم، اگر اینها مریض بودن، مستمن بودن، دستشون خالی بود، چه باید بکنن؟ به حکم قرآن که وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تَابِ خمس رو باید به ذبح قربا داد. باز این تبعیض نژادی نیست، چون محرومش کردیم از زکات، محرومش کردیم از صدقه. مستمندانشون رو به حرمت پیغمبر به نص قرآن باید از سهم ذبح قربا بدیم که سهم خودشونه، مال خودشونه. اینجوری هم نیست که هوچیگری کنن یک دهی بگن آقا یعنی چی من برم کار کنم یک خمس که بدن به سادات؟ اولا که نگفتن تو برو کار کن و یک پنجم درآمدت رو بده، گفتن برو کار میکن مگو چیز کار، بعد هر چی درآمد داشتی برو صرف زندگیت کن، غذا داری، خوراک داری، سفر داری، حضر داری، کادو میخوای ببری برای اقوام، جایزه دختر، هر چی خرج داری بکن. اگر آخر سال از پولهایی که خرج هزینه زندگیت به شعوناتت کردی اگه چیزی کم آمد، اونم یک پنجم او رو بده، که اون یک پنجم باز یک دومش در حقیقت یک دهم اضافه هزینه های زندگی تو اضافه. اگه گفتی آقا ما تو این روزگار کم میاریم با این اوضاع اقتصادی، خب کسی هم از طلب نداره، خمس نده. وقتی کم آوردی، خرجت به اندازه دخلت به اندازه خرجت نیست، خب خمس به تعلق نمیگیره، کسی دعوا نداره. آقا اینقدر دارایی از ما میگیره، خیلی خوب، اگه دارایی دیگه پولی برات نمونده، خمس هم بر تو واجب نیست. تازه اون مقداری هم که خمس بر تو واجب میشه که با مسلسل و RPG و عرض میشود که شوکر و چوب باتوم که نیومدن دم خونت، بله؟ که بگن یا الله خمس بده، نه. شما خودت برات لازمه بری پیش مرجع تقلیدید و بدی، و تازه او امانت داره، اونم باید با مستحق سادات رد بکنه. پس هوچیگری نباید کرد که آقا ببین آخوندا میگن که برو کار کن یک پنجم درآمد تو بده ما. کی گفته؟ کسی یک پنجم گفتن برو کار کن همه هزینهات زندگی تو بده. اگر هزینهات هی به هی شد هیچ، اگه چیزکی اضافه آوردی یا چیزی اضافه آوردی تازه اونم نده، یک پنجم اونو بده، که از اون یک پنجم یک دوم، یعنی در حقیقت یک دهمش خرج سادات مستمند و فقیر و دردمند و گرفتار بشه. پول صدقه هم نیست، مال اونهاست، باید با احترام به اونها بدی. دقت فرمودید؟ وظیفه ما نسبت به سادات به حرمت پیغمبر احترام گذاشتنه. رسمی هست، خیلی هم مرسوم، الان همه ما هم انجام میدیم، در منزل، در مجلس، در محفل، که هر کی از در وارد میشه براش به احترامش بلند میشه. ائمه ما در چند حدیث، البته میدونم وقتی اینو بگم بالاخره برای یه عده درد سر میشه، یه عده ممکنه اعتراض کنن، اما حضرت عباسی حدیثه، این حدیث داریم که القیام للقادم، یعنی اینکه کسی که میاد به احترامش بلند شید، این از آداب عجمه و لازم نیست انجام بدید. پس چه کنیم؟ تن آقا همین که نشستید، هر کسی که وارد شده، هر چی هم از این ملقدر و عزیزه، براش چی کنید؟ جا باز کنید. تن آقا نشستن، آقا نشستن، کم این مرتر اون را برن تا او بنشینه هم تکیه بده. این شرط ادبه. اما در این حال گفتن برای چند نفر باید بلند شد؟ یک برای پدرت. هر کسی باید پدرت که آمد بلند شد. دو برای استاد، سه گفتن برای ذریت و فاطمه، که اگه سادات آمدن و تو به بی‌اعتنایی بلند نشدی و خواستی بی‌حرمتی بکنی، خدا به درد بی‌درمان دچارت می‌کند. ابتلاه الله به داء لا دواء له. چون این سید مهم نیست، مهم اینه که تو در حقیقت به پیغمبر داری بی احترامی و بی اعتنایی و ناسپاسی بری میکنی، که و انقذنا بهی من شفاجرف الهلکات، خدا به سبب او ما رو از جهنم در رهای شرک و کفر نجات داده. پس وظیفه ما احترام به سادات. سادات انقدر محترمن که علی ابن موسی رضا روحی له الفدا این صلواتی به امام رضا هدیه. امام رضا فرمودند که النظر الى ذریه فاطمه ما لم يقارف ذنبا عباده. نگاه به نسل فاطمه زهرا، ذریه فاطمه زهرا سادات، تا زمانی که اینها گناه نکردن، بالغ نشده، گناه نکرد، بچهای ذریه حضرت زهرا جوجه سیده 7-8 ساله 5-6 ساله، ذریه زهرا و سادات تا زمانی که گناه نکردن، اونا مبتلا به گناه نشدن، نگاه به اونها عبادت است. وظیفه ما دوست داشتن بچه های زهرا است، احترام به اینهاست، نگاه پرمهر و محبت به اینهاست، اکرام اینهاست. قبلا بنده این حدیث رو مکرر گفتم که علی ابن موسی رضا در حدیثی از پدرش موسی بن جعفر، از امام صادق، از باقر العلوم، از سید الساجدین و زین العابدین، از سید الشهدا ابی عبدالله، از امیر المومنین، از رسول خدا روایتی نقل کردن که حیرت انگیزه. اون روایت این است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اون لهم یوم القیامه، چهار گروه هن که من خودم شخصا اونها رو شفاعت میکنم روز قیامه. خود این خیلی مطلبه ها، چون در قیامت امامزادگان شفاعت میکنن، امامان شفاعت میکنن، شهدا شفاعت میکنن، صدیقین شفاعت میکنن. در حدیث هست که زائر الحسین یشفع فی مئتین، زائر کربلا، زائر حقیقی کربلا، صد نفری را که هم باشن اجازه داره که شفاعت کنه. انشاءالله که حضرت قاسم ابن الحسن همه ما رو شفاعت کنه. الهی قربون قد و بالات برم آقا جان. خب کس شفیعان زیادن در روز محشر به اذن الله. البته دقیق می فرمایید، ولی نکته اینجاست که پیامبر فرمود روز قیامت چهار دستن که من خودم شخصا میام، شخصا اونها رو شفاعت میکنم. اربعتون انا شفیعون لهم یوم القیامه. اینها کیان؟ اول المکرم او المکرم لذریتی، کسانی که بچه های من ذریه حضرت زهرا و سادات رو اکرام میکنه، احترام میکنه. لذا خانم محترمی اگه شوی شما سیده، شوهر بودن به جای خود، به عنوانی که پسر پیغمبر احترامش کن. اگر خانمت سیده است، ممکنه لغزشی داشته باشه، ممکنه تنبلی کرده باشه، ممکنه اشتباهی کرده، ظرفی از دستش افتاده، غذا شور شده یا بی نمک، به احترامی که دختر پیغمبره شکرگزار باش. به اینکه خدا چون این منتی بهت نهاده، پیغمبر فرمود کل حسبین و نسبین منقطع الى یوم القیامه الا حسبی و نسبی. هر نسلی و هر نژادی تا روز قیامت، مثلا یه تیران، یه قوم و قبیله، میبینی بچه آورد، پسر آورد، سه نسل، چهار نسل بعد پسر نیاوردن، هیچی، نسلشون منقطعه. الان کسانی که غیر سید هم مثل بنده، شما کی؟ آقا حامد رضا، پسر محمد، پسر ابوالقاسم، پسر علی اکبر، پسر مهدی، بعدیش کیه؟ نمیدونه دیگه، بعدشو نمیدونه، نسبم منقطع است، از این ور نمیدونه، نمیدونه. الان پسرم رو میشناسم، بعدش کیه؟ نمیدونه. نوام رو میشناسم، نبیره بگو کلوخنداز، ندیده، اما بعدش دیگه. اما نسبی که متصل است، مشخص است، مفتخر است، نسب رسول الله است. الان هر کدوم از بچه سیده اینجا میتونید در بیارید. الان دوتا جوجه سیده دارم، نواها من، یکیشون 41 از امام حسین، بهش میگیم 41، و چای امام حسینه. شجره نامشون یکی یک مشخص که این آقای آسد علی اصغر پسر مثلا آسد علی پسر آسد باقر پسر تا امام حسین مشخص. کل نسب و حسب منقطع الی یوم القیامه. و اگر خواستید شرافت پیدا کنید خدا بیامرزه پدرانتون رو داشتیم، بابامون کشاورز نبود، بازاری بود، اما متخصص پیوند بود. زردالو پیوندی درست زده بود. زردالویی که شما میبینید در مقابلش آشغال هم نبود. یعنی ما هرچی زردالو میخوریم میبینیم که داریم آشغال میخوریم. اون زردالویی که بابامون پیوند زده بود هر کدومش عرض میشود که از یک تخم گاز هم بزرگتر بود. دار رنگ اصلا چیزی بود که شما نخوردی و ندیدی. خب خودش متخصص پیوند زدن بود. انواع انگورا رو به هم پیوند میزد، چیزای عجیب و غریب در می آورد. اگر میخواهی میوه دلت بچت گلابی پیوندی باشه، میوه پیوندی باشه، خودت رو به شجره طیبه پیوند بزن. کل نسب و حسب منقطع الی یوم القیامه. عروس سید بگیر، داماد سید بگیر، نوهات و چای از زهرا. گلابی پیوندی چیه؟ پیوند زدی به شجره طیبه، اصلها ثابت و فرعها به سما. لذا شرافت منسوب شدن به نسل و متصل شدن به نسل رسول خدا چیست آقا؟ شرافت، افتخاره. البته به شرطها و شروطها مشکله، مشکله. یعنی بالاخره اگر رفتی دختر سید گرفتی آدم زندگی مشترک، خدا نکنه توی مثلا فرض کن 40 سال زندگی یه دفعه از کوره در بری، خدای نکرده یه دستی مثلا فرض کن به خشم به کله او بزنی، پس گردنی بزنی، دیگه من دلم نمیاد ببرم. دختر رسول خداست، باید حرمتش نگه داری. خیلی جاها باید اشتباهاتی که میکنه بگذاری به حساب رسول خدا. یه رفیقی دارم من، آذری سید، خیلی نازنینه، خیلی برای من عزیزه، عاشق امام حسینه، دیوانه امام حسینه. خب اینا 5-6 تا برادر سیدن، همه هم امام حسینی و همه هم هیئتی. به من نقل میکرد میگفت فلانی ما 5-6 تا برادر بودیم، این یکی از این یکی دیگه چموشتر، بیش فعال، در و دیواری خونه بالا میرفتیم، ظرف میشکستیم، تو سر هم میزدیم، همو میزدیم، اصلا قوقا بودیم. بعد مادرم خب سید نبود دیگه، شوهرش سید بود و ما بچه سیدا به دنیا آمده بودیم، 5 تا بچه پسر فضول و چموش. این از بس ما تو خونه ظرف بشکن و همه چی یک سر ما در حال زد و خورد، قیزش میگرفت دیگه مادره، تا میامد ما رو بزنه میدیدیم که لب خودش رو میگزه و میشینه میگه چیکار کنیم که بچه های فاطمه زهرایی، بی بی جان خودت یه کاری بکن، اینا بچه های شما، یعنی من چیکارشون کنم؟ واقعا حرص میخورد، اما چون بچه حضرت زهرا بودیم یه مرتبه ما رو تنبیه نکرد. خب چی میبینه؟ آنا میدیدم، نه که خودشو دیدم نگه زنه رو دیدم، نه یعنی دختر کسی از علما، بچه هاش رو میدیدم، خود اون خانم رو نمیدیدم. شوهرش سید بود، رضوی بود، اینها ازدواج کرده بودن، 2 تا پسر پشت سر هم دنیا آمده بود، 2 تا پسر ناقص، از این ناقص های بد، از اینهایی که دیدید سر جاشون که نشستن دستشون و بدنشون مثل مار همینجوری حرکت میکنه، کنترل ندارن. این 2 سال 4 سال مادر اینها رو تمیز کنه، نجاستشون رو آب بکشه، وا ویلای. به این خانم من شنیدم که گفتن که بابا این 2 تا بچه بلای جونت دارن میشن، اینا کم کم پسران دارن بزرگ میشن، سخت در روز نجاست اینا رو در آب کشیدن فلان. یه زن بسیار متدین، شما بذار اینا رو ببریم آسایشگاه معلولی، صدها از اینا هستن، اینا هم بزرگ میکنن، بهشون هم میرسه، میکنن قضاشون رو میدن، همه کارشون رو میکنن. شون گفته بود من حیا میکنم از فاطمه زهرا که اگر روز قیامت بی بی بگن 2 تا بچه بودن، ولو ناقص بودن، اما بچه های من بودن. آیون این بچه ها بزرگ شدن، شدن 17-18 سال. این مادر برادراش به من میگفتن که پیر شده بود سر اینها، بیچاره شده بود، اما میگفت اینها بچه های فاطمه زهرایه. اگر پیوند با حضرت زهرا پیدا کردید، دامادت بود باید احترامش کنی، عروست بود عروست براش بلند شد، وارد شدن بلند شد، پیش پاشون بلند شد، تونستی دستشون رو ببوسی. بچه های حضرت زهرا بد اخلاقی هاشون رو تحمل کن، بذار به حساب رسول خدا. بد خلقی هاشون رو تحمل کن، بذار به حساب رسول خدا. یه روزی رسول خدا با تو جبران میکنه. چهار گروه هن که من خودم شفاعتشون خواهم کرد. یک، کسی که به زهران بگذاره. دو، وسائل هم فی اموره. اینا یک کاری دارن، یک کسی بلند شه دنبال کار اینا بدو تا کارشون رو درست کن. سه، والقاضی لهم حوائجه هم. کسی که اینا اگر حاجتی داشتن، نیازی داشتن، بره دنبال قضای حاجت اینها و مشکلشون رو برطرف کنه و کارشون را بندازه. و چهارون، والمحب لهم بقلبه و لسانه. کسی که در دل و به زبان سیدا و بچهای فاطمه زهرا رو دوست داشته باشه. اینا رو من خودم شفاعت میکنم. ببینید چه آبرویی پیدا کرده ابوالفضل. شما آبرومندتر از ابوالفضل در دنیا و آخرت سراغ دارید؟ نه، نه، به خدا نه. یک هم فکر کنی میبینی ای ماه بنی هاشم، خورشید لقا عباس، چه آبرویی داده خدا به ابوالفضل، چه حرمی داده، چه سیتی داده، چه آوازی، چه شهرتی بین المللی است. به قول اون آقا عشق بین المللی است ابوالفضل. خب چرا؟ این از کجا آمده؟ چون امام حسین میفرمود ما فرزندان امیرالمومنینیم، تو برادر منی، یه مرتبه به من برادر بگو. آقا من بگم؟ مادرم گفته غلامت باشه، ملبنین باشد کنیز فاطمه. ببین حضرت امالبنین چه آبرویی داره که هر کی نظر امالبنین میکنه حاجتش درست میشه. میشه یا نمیشه؟ تجربه نکردید تا حالا نظر امالبنین رو تجربه کنید، امتحان کنید. این آبرو رو امالبنین از کجا به دست آورده؟ چون بچه های زهرا رو از بچه خودش بیشتر دوست داشت. وقتی اسرا برگشتن مدینه، خارج از مدینه اتراق کرده بودن، خبر داد که یا اهل یثرب لا مقام بکن. شیر آمد گفت اهل یثرب، اهل مدینه چه نشستید که کاروان حسین آمده؟ مردم مدینه ریختن بیرون، مطالبی شنیدن من چه خبره. دیدن یه خانمی بسیار باوقار و با جلال دوان دوان دارن میان دست یک کودک 10 ساله را گرفتن. این خانم کیه؟ گفتن ام البنین مادر ابوالفضل. اون بچه کیه؟ بچه ابوالفضله. آمدن خارج از مدینه ببینه باباش آمده یا نیامده. وقتی رسید به کاروان، تا زینب کبرا رو دید، بی بی خودشون رو انداختن به آغوش امالبنی، سر بر دوشه هم گذاشتم، زار زار بی بی گریه می کنم. پرسید سیدتی حبیبتی سیدتی این حبیبی الحسین. فرمود امالبنین بهت بگم عثمانت رو کشتن در کربلا. گفت فدای حسینم، این حبیبی الحسین. فرمود جعفرت رو کشتن، این حبیبی الحسین. یک یک آخرش تیر خلاصی رو بیبی زدن. فرمودن ام البنین بهت بگم ابوالفضل عباست رو کشتن. عرض کرد من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی سراغم، ابوالفضل همم فدای حسین، این حبیبی الحسین. چی بگه زینب؟ ام البنین از حسینم یک پیراهن چاک چاک خونین بگذار. آبرو پیدا کرده. خدای چه خبره تو این مجلس شبان القاسم؟ ما هممون خسته ایم. من میدانم شما خسته اید، از صبح مجالس مختلف رفتید، من خودم نفسم بالا نمیاد. حضرت عباسی اصلا فکر نمی کردم میتونم حرف بزنم تا چه برسه که شما رو بگریونم یا شما گریه کنید. خدا پدر مادرتون رو با اول فتمشون چطور شد ما امشب از سر در آوردیم؟ ای بابا ما الان کنار بدن زهرا بودیم و علی آهسته آهسته از ما آب میریخت و علی شستشو میداد، پس چی شده ما از کنار علقمه سر در آوردیم؟ شاید علتش واقعا اینه که اسما میگه من آهسته آهسته آب میریختم، قرار بود که بچه هاشم آهسته تو همسایه ها نفهمن نصف شب قرار زهرا رو دفن بکنیم، بچه هاش آستین به دهن گرفتن که صدای گریهشون بلند نشه. علی زیر چشمی عشق میریزه و زیر لب گریه میکنه و آهسته میشست. یه مرتبه دیدم امیرالمومنین شروع کرد به لرزیدن، صیحه به من زد، فرمود که اسما آبو بذار کنار، چراغو بیار جلو. من به لرزه افتادم، با دست لرزان فانوس رو جلو بردم. علی خم شد، خیره خیره نگاه میکنه. یک وقت دیدم ناله علی بلند شد، فریاد میزنه. خب همه تون میدانید، گفتم آقا بچه ها دخ میکنن، گفت اسما دست به دلم نگذار، به من نگفته بود، الان زخم بازوی زهرا رو دیده. حالا من فهمیدم چرا از علقمه سر در آوردیم. حضرت عباسی نمیدانستم چرا، چون امیرالمومنین بازوی زهرا رو کرد به داد زدن، حسین هم دو بازوی بریده ی ابوالفضل رو که دید شروع کرد به فریاد زدن، فبکا بکاءً عالیا. حسین بلند بلند گریه میکرد، اون 30,000 حرومزاده کف میزدن هله هله میکرد. فنادا الان انکسر زهری و قلتی،